روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده. فصل 12. دنیزلی شهر نسبتاً کوچکی بود. کوچکتر و ساده‌تر از آنی بود که من تصورش را می‌کردم. در این چند روزی که اوقاتم را با پرسه زدن در نقاط مختلف شهر می‌گذراندم، تا حدودی جغرافیای شهر دستم آمده بود. هرچند مثل کرولال‌ها بودم، چون قبل از تصمیم به آمدن حتی یک کلمه ترکی بلد نبودم. میدان خروس و محله بایرامیری مرکز شهر محسوب می شدن. ایرانیان پرشماری که در شهر موج می زدن، نام میدان اصلی را از روی مجسمه وسط میدان خروس گذاشته بودند. اغلب این ایرانیان پناهندگان سطح پایینی بودند. محله بایرامیری هم یک چیزی شبیه یک دهم شده بازار تهران بود. شاید هم خیلی کمتر از یک دهم. به جز محله ها و شهرک های اطراف دنیزلی، در کمتر از 2 ساعت می شد از شمال تا جنوب یا شرق تا غرب شهر را پیاده طی کرد. شهر چندان مدرنی نبود، هرچند تلاش برای پیشرفت و مدرن سازی شهر کاملا مشهود بود. خانه محسن و تینا در محله ینی شهیر قرار داشت، یکی از شهرک های اطراف دنیزلی که محله اعیان نشین تر محسوب می شد. آخرین باری که تینا دختر خاله‌ام رو دیده بودم حدود 20 سال پیش بود. از او تصویر دختر بچه لوس و قرتی در ذهنم باقی مانده بود. ولی حالا 3 تا بچه داشت. 2 پسر از ازدواج قبلیش و استیون 10 ماهه هم حاصل ازدواجش با محسن بود. بعد از دوران کودکی و نوجوانی دیگر ارتباط نزدیکی با خانواده خاله زهره نداشتم. فقط نوروز عید دیدنی به خانهشان می رفتم که این هم در سالهای اخیر قطع شده بود. ولی حالا روزگار به طرز عجیبی چرخیده بود و این فراری آشفته پناهنده خاله زهره و دختر و دامادش شده بود. ظاهرا خاله زهره چند ماهی از سال را از ایران می آمد و در کنار خانواده دخترش زندگی می کرد که این مقارن با آمدن من به دنیزلی شده بود. خیلی فراتر از انتظارم با من گرم و صمیمی بودند. همه تلاششان را می کردند تا کوچکترین احساس قربتی نکنم. انگار دست سرنوشت داشت کمی مهربانتر می شد. در این آشفتگی و آوارگی، خاله‌ای که سالها ندیده بودمش مثل مادرم دورم میچرخید. تینا هم با آن همه کلاس و قرتی بازی از خواهری چیزی برایم کم نمیگذاشت. محسن هم که برای اولین بار میدیدمش، لوتیوار عین برادر هوایم را داشت. پسری بسیار خوشمشرب و گرم و زبانباز بود. جوری هوایم را داشت که گاهی می ترسیدم. گاهی شخصیتش برایم تداعی کننده دلال‌های حرفه‌ای ماشین بود. هرچند بعدها فهمیدم در ایران نمایشگاه ماشین داشته است. گاهی از لوتیگری‌هایش احساس خطر می کردم. اما وقتی به چشم می دیدم چطور عاشقانه برای پسرانی که بچه های خودش نبودن پدری می کرد، حسم عوض می شد. به خصوص که خاله هم دامادش رو می پرستید و مدام در گوش من می خوان به مرام و معرفتش شک نکنم و خودم را به او بسپارم. محسن سالها بود که ترکیه زندگی می کرد و هم درجه خود ترک ها به زبان مسلط بود. هر جا می رفتیم او را می شناختن و احترام می کردن. خودش هم با تواضع نشان میداد یکی از سرشناسترین ایرانیان دنیزلی است. به هر حال بعد از ماهای هولناکی که پشت سر گذاشته بودم، الان فقط دنبال بوی آرامش بودم. اینجا دیگر خبری از حکم جلب و مأمور کلانتری و دادگاه و دادسرا نبود. در گوشیم هر روز منتظر ابلاغی جدیدی نبودم. خانواده جدیدی پیدا کرده بودم که به شدت احترامم میکردن و هر کاری میکردن تا حالم خوب باشد. اما حالم اصلا خوب نبود. آشفته و فروپاشیده تر از آنی بودم که انتظارش رو داشتم. حتی بدتر از تهران. همچنان گوش به زنگ خبری از ایران بودم تا شاید وسایلم رو زود جمع کنم، بلیتی بگیرم و برگردم. امید واهی که هرچه میگذشت احمقانه تر میشد. بعد از آن که التماس های خفت بارم به نسرین و حاج آقا اردشی رو حتی سحر پاسخی جز تحقیر نداشت، همچنان هر کسی را که احتمال می دادم شاید بتواند این گره را باز کند واسطه کردم. حتی متوسط با آیه اقتصادی هم شدم، یکی از همکاران قدیمی و دوست مشترک من و حاج آقا اردشیر. ولی او هم بعد از چند جلسه صحبت با دوست قدیمیش همان جواب تکراری و آشنا را تحویلم داد. انگار فقط میخوان انتقام بگیرن، نابودت کنند. دلیلشو نفهمیدم، ولی تو دنبال صلح نباش، دنبال نجات خودت باش. تا آخرین ساعتهای مانده به پرواز هنوز گوش به زنگ خبری بودم تا نروم، ولی هیچ زنگی به صدا در نیامد. قبل از رفتنم از عمای کوچکترم خواهش کردم ناامید نشود، هر کاری میتواند بکند تا شرایط جوری شود زودتر برگردم. ولی او هم تحقیرآمیز و متعجب نگاهم کرد. سالها با او در یک کارخانه کار میکردیم. تعجب و تحقیرش رو میفهمیدم. من رو میشناخت. میدانست مرد وادادن نیستم. ولی مطمئنم او نفهمید. واقعا چرا واداده بودم. بعد از آمدن به دنیزلی، فشار دوری از سبا و سحر به طرزی باور نکردنی روی سرم هوار شده بود. ماها بود که از دیدنشان محروم شده بودم. ولی همین که می دانستم چند تا کوچه پایین تر از من هستن، همین که گهگاهی یواشکی موفق می شدم از دور ببینمشان، درد را تحمل پذیر می کرد. ولی حالا هزاران کیلومتر با دخترهایم فاصله داشتم. سراغ آرام بخش کارساز همیشگی هم رفتم. صبح ها زود از خانه محسن بیرون می زدم و 2 ساعتی ورزش می کردم. مهرماه دنیزلی شبها و صبح های زود نسبتاً سردی داشت، گرچه میانه روز واقعا گرم می شد. از خانه محسن 2 تا 4 راه که پایین می آمدم به بولواری می رسیدم که بعد از 10 دقیقه وارد یک پیست ورزشی درست و حسابی می شدم. یک پیست 4 لاینه با کفپوش حرفه‌ای مناسب برای دوچرخه سواری و برای دویدن. پیستی مستقیم که انتهایش به ساختمان مرکزی شهرداری دنیزلی می رسید. و طول هر لاین آن به حساب قدم هایم حدود 3.5 کیلومتر می شد. محل ایدئالی بود برای ورزش کردن و دویدن من. تعجب می کردم اهالی دنیزلی با این پیست مناسب خیلی اهل ورزش صبحگاهی نبودند. برخلاف فلکه دوم که جمعیت وول می‌خورد و برای دویدن مثل بازی آتاری باید از آدم‌ها سبقت می‌گرفتم، اینجا سگ‌ها بیشتر از ورزشکاران صبحگاهی بودند. سگ‌های همیشه در حال چرت زدن که هر کدام یک نشان نارنجی به گوششان وصل بود. هنوز هم چندان نفسی برای دویدن نداشتم، بیشتر پیاده روی می‌کردم. در مسیر به جای موسیقی فایل های آموزش زبان ترکی استانبولی به روش نصرت را گوش می کردم. یادگیری زبان ترکی بیشتر از آنچه می پنداشتم برایم سخت بود. شاید به دلیل آشفتگی و نداشتن تمرکز بود. خواهرم گفته بود یادگیری زبان سوم از آن جهت دشوارتر می شود که با زبان دوم بد جوری تداخل پیدا می کند. کاملا درست می گفت. چون انگلیسی من بد نبود و هر وقت تلاش می کردم ترکی صحبت کنم ناخودآگاه از واژه های انگلیسی استفاده می کردم. اینجا هیچ کس را ندیدم انگلیسی بلد باشد. حتی ترک ها به خاطر پناهندگان زیاد ایرانی کمی فارسی می فهمیدن ولی انگلیسی اصلا. این برایم عجیب بود. بعدن فهمیدم ترکیه برخلاف ایران در مدرس زبان انگلیسی را به طور جدی تدریس نمی کنن. تدریس آلمانی و فرانسوی در مدارس متداول تر بود. هرچند در سیستم آموزشی مدارس ترکیه گویی تدریس زبان خارجی را خیلی جدی نمی گرفتن. هوا خوب بود، پیست هم عالی. دختران و پسران جوان کم تعدادی برخلاف فلکه دوم با لباس ورزشی نرمال می دویدند و دوچرخه سواری می کردند. من هم دوست داشتم حداقل رکورد 20 دور دویدنم دور فلکه دوم را اینجا نشان دهم. ولی نایه چندانی برای دویدن نبود. راه می رفتم و آموزش ترکی استانبولی به روش نصرت گوش می دادم و فکر می کردم. کاش می توانستم کمتر فکر کنم. گهگاه در هوا بوی عجیبی به مشام می رسید. بوی زغال سنگ. اینجا به دلیل گران بودن گاز هنوز هم در بعضی از خانه ها و موتورخانه ها زغال سنگ مصرف می شد. ولی بوی زغال سنگ آزاردهنده نبود. بوی غربتی در حال آور آزارم می داد. نامه اول به دکتر توکلی. استاد عزیزم سلام، امیدوارم روزگار خوبی داشته باشید. جلسات درمان من نیمه تمام ماند و همانطور که می دانید به ترکیه مهاجرت کردم. صادقانه بگویم جلساتی که با شما داشتم گنداب روانیم را متلاطم تر کرد و لجنهای انباشته شده کف حوض هم خوردند و به سطح آمدند. آشفته تر و سردرگم تر شدم، ولی همان نیرویی که تحت کنترلم نیست وادارم می کند به این درمان ادامه دهم. اول تصمیم داشتم تقاضا کنم وقت بدهید تماس بگیرم و اینطوری ادامه دهیم، ولی بعد ترجیح دادم برایتان بنویسم، چون مثل همیشه هم نوشتن آرامترم می کند و هم از چالش رو در روی با شما معاف می شدم. امیدوارم حوصله پاسخ دادنم را داشته باشید و این ایمیل ها ادامه پیدا کند. جسارتاً حق مشاوره شما را طبق روال گذشته پرداخت خواهم کرد. شاید اگر اینجا بودید اولین جمله‌ای که می گفتید این بود که باز هم که فرار کردی. ولی شاید این بار فرق داشته باشد. من رفتم تا همه چیز را جا بگذارم. رفتم تا بدون خشم و وابستگی ها سبک سبک دوباره شروع کنم. فعلا که شروعی ناامید کننده دارم. انگار یک کوله پشتی اضافی با خودم از ایران آوردم که 24 ساعته روی دوشم چسبیده است. سنگین تر هم شده. دوباره هم شدیداً خشمگینم هم وابسته. اجازه دهید ناامیدتان نکنم. جلساتی که با شما داشتم خیلی هم بیهوده و بی تأثیر نبودند. گرچه همچنان با این القاء احمقانه که من یکی از برگزیدگان سیستم هستم هیچ ارتباطی برقرار نکردم. ولی با متد درمان شما توافق قلبی پیدا کردم. اینکه باید از شر خشمهایم رها شوم. خشمی مهیب از خودم، از حاج آقا اردشیر، از نسرین و از سحر و صبح. به نظرم استراتژی درمان شما کاملا درست بود. من هرگز نمی توانستم این خشم های هولناک را فرو بنشانم مگر اینکه معنای جدید و متفاوت می ساختم از آنچه که کردم و آنچه که با من کردند. اگر راضیتان می کند، پیشرفت های خوبی هم داشتم. احساس گناه در من زبانه می کشید و من از خودم شدیداً عصبانی بودم. خشمی که مرا از خودم متنفر کرده بود، نمی توانستم خودم را ببخشم و انگاری خیلی مبهم و بیمنطق خود را گناهکاری مستحق مجازات می دیدم. صحبتهایی که کردیم کمکم کرد تا این حس خشم و گناه را از ناخودآگاهم بیرون بیارم و در آگاهی آنالیز کنم و درستر بشناسم. اجزای اصلی خشم من نسبت به خودم شامل این سه موضوع اصلی بود: اشتباهات، ترس‌ها و فریبکاری‌ها. من چند اشتباه بزرگ در زندگیم مرتکب شده بودم. اشتباه نخستم خطا در فهم ازدواج و انتخاب همسر بود و اشتباهات بعدیم انتخاب روش‌های غلط و منفعلانه برای ترمیم یا جبران اشتباه نخواستم بود. در طول سال‌ها زندگی مشترکم، به جای سازگاری با ناهنجاری‌ها یا باید درستش می‌کردم یا ترکش می‌کردم. و اما ترس‌های من، دو ترس کوچک و بزرگ بودند. ترس کوچک از هنجارشکنی و مخالفت با محیط و واکنش دیگران بود و ترس بسیار بزرگتر، ترس دوری و آسیب دیدن دخترانم بود. در مورد ترس کوچک هیچ حکم براءت و توجیهی برای خودم نتوانستم صادر کنم، ولی ترس بزرگم موضوع عمیق بسیار پیچیده است که نیاز به آمادگی و زمان بیشتری برای فهمیدن آن دارم. ولی می دانم از این ترس بزرگ هم چاره‌ای جز عبور ندارم. آنچه از فریبکاری هایم فهمیدم، پنهان شدن پشت دو نقاب بود: نقاب قربانی و نقاب بی‌تفاوتی. من پشت این دو نقاب سعی کردم بسیاری از معادلاتم را حل کنم. اول اینکه باور کردم من هم مثل یکی از هزاران قربانی تحمیل های اجتناب ناپذیر شدم که انتخاب من نبودن، و متعالی ترین و بزرگوارانه ترین انتخاب من در این مسلخ میتوانست سازش و پذیرش و تسلیم باشد. پشت نقاب بیتفاوتی یافتم که با ندیدن و نادیده گرفتن میشود از بسیاری موزلات و مخمسه ها گریخت. این دو نقاب زاییده خشم ها و ترس های من بودند. استاد عزیز، من دیگر تلاش نکردم خودم را ببخشم. تلاش کردم خودم را بفهمم. من حتما می توانستم بهتر و کاملتر باشم، ولی هرگز نمی توانستم بهترین و کاملترین باشم، چون من محکوم به انسان بودن هستم، پر از نقص و پر از شگفتی، پر از تحقیر و پر از تحسین. استاد عزیز، من دارم تلاش میکنم تا ببینم آنچه که تا امروز کردم محصول مشترکی بوده از خطا، ترس و فریبکاری با عشق، تعهد و شفقتی که به خانواده هم داشتن. اگر این ستای دومی نبودن، امروز من بدون شک برنده تمام عیار و ظالم این نبرد بودم. استاد عزیز، من دارم تلاش میکنم با هر آنچه که بودم و هستم به یک تایید و پذیرش منصفانه و عاشقانه برسم. نیمه درخشان و نیمه تاریک وجودم را به اتحاد برسانم. من دارم تلاش میکنم حس خشم و گناهی که نسبت به خودم دارم به حس ترحمی شفقت آمیز تبدیل شود و چه بسا به افتخاری شفقت آمیز. اینها را گفتم تا بدانید شاگرد خنگی نبودم و درمانهای شما هم بیهوده نبوده است. قوانین اصلی که تا کنون از شما یاد گرفتم اینها بودند. قانون اول: زندگی مکانی برای جستجوی خوشبختی نیست. اگر تصور کنیم خوشبختی رهایی از رنجها و رسیدن به خواسته هاست، ما به بازی زندگی آورده شده ایم تا رنج بکشیم و به بسیاری از خواسته هایمان هم نرسیم. قانون دوم: از آنچه که نباید میکردم و آنچه که باید میکردم ولی انجام ندادم، میتوانم پشیمان باشم ولی نباید شرمنده باشم. حس گناه هلاکت آور است. قانون سوم: ظلم هایی که در حقم کردن را نباید سعی کنم ببخشم، یا باید انتقام بگیرم که اغلب چون انتقام امکان پذیر و به صرفه نیست، خودم بیشتر آسیب خواهم دید، یا باید تفسیری از ظالم بسازم که در نتیجه آن حس خشم تبدیل به ترحم و تحقیر و پذیرش شود. آنچه که من میتوانم باید از ظالم پس بگیرم، ولی چیز بیشتری را هم نباید به او هدیه کنم. خشم من هدیه ناخواسته به ظالم است. و قانون چهارم: گریزی از درد کشیدن نیست، اما باید طوری درد بکشم تا بتوانم روی رنجهایم بایستم تا قد بلندتر و بزرگتر شوم. جز این گزینه مرگ است. قبول کنی شاگرد بدی نبودم استاد، اما امروز حالم اصلا خوب نیست. فکر میکردم بهتر شوم ولی بدتر شدم. خشمهایم انگار دوباره بیدارتر میشوند. من نباید اینجا باشم، نمیخواهم اینجا باشم. خشمهایم انگار وحشیتر میشوند. نسرین باید تاوان بدهد، حق نداشت مرا به اینجا هل دهد. خشمهایم انگار خطرناکتر می شوند. حاج آقا اردشیر باید تاوان پلیدی هایش را بدهد. راستی دکتر، نشانه های نگران کننده دیگری را هم در خودم می بینم. چند روز پیش به پارک انجیلی پینار رفته بودم. عصر بود، خانواده ها با بچه هایشان مشغول بازی بودند. یک دیوار صخره نوردی مخصوص کودکان بود، یک چیزی شبیه آنچه در فلکی دوم داشتیم. من چند دقیقه با سبا بازی کردم، تا جایی که میشد کمکش کردم بالا برود. تجربه هم خیلی واقعی بود. هنوز صدای جیغ جیغهایش در گوشم است. نرمی پاهایی که گرفته بودم بالا برود را در انگشتانم حس میکنم. دارم میترسم دکتر، نکند به راستی دیوانه شوم. لطفاً کمکم کنید استاد. ارادتمند شما امین. پاسخ دکتر توکلی به نامه اول. سلام مهندس روانکاو، خوشحالم که میبینم فعلا از چنگ کینه همسرت و خانوادهش جستی. امیدوارم روزی از چنگ هیولای درون خودت هم رها شوی. هرچند معادلات من میگوید هنوزم رنجهای هولناکتر در انتظار توست. پیشنهادت را میپذیرم. برنامه درمان ادامه خواهد داشت. اول به تو بگویم من از تأکید بر آنچه که میدانم کوتاه نخواهم آمد. تو یکی از هزاران برگزیده‌ای هستی که دیگر به درد بازی سیستم نخواهی خورد و اخراج شدی. فکرش را از سرت بیرون کن، چون دیگر نخواهی توانست به بازی عمر گذشته‌ات برگردی. برگزیده‌ها وقتی به ویروس آگاهی مبتلا می‌شوند، گرفتار عمیق‌ترین رنج‌های انسانی می‌شوند. خبر بد اینکه اکثریت این برگزیده‌های اخراجی در سرزمین عجایب گم و گور می‌شوند و زیر فشار رنج‌هایشان تسلیم پوچی و درماندگی خواهند شد و به مرگ روانی مبتلا می‌شوند. اما اقلیتی هم هستند که می‌توانند بالاتر از رنج‌هایشان بایستند و به خودآگاهی بالاتری برسند و شاید سهمی هم در ارتقاء آگاهی بشریت داشته باشد. بشریتی که هرگز از اکثریت بیشعور و بازیچه خالی نخواهد شد. میدانم همچنان تقلا میکنی، شاید یک روز صبح از خواب بیدار شوی و خودت را سر جای امن قبلیت ببینی و بگوی عجب کابوسی بود، چه خوب شد که زودتر تمام شد. میدانم که من هنوز نمیتوانم تو را از برگشتن ناامید کنم، ولی ماهیت این امید بیهوده را نشانت خواهم داد، چون معتقدم این امید مریض فعلا بزرگترین مانع درمان توست. حس خوبی به من دادی از پاسخهای درمانی که برایم نوشتی. خوب بود، گرچه هنوز خیلی از مسائل رو درست نفهمیدی. از تلاشت برای رهایی از خشمهایت نوشتی. این اولین و شاید مهمترین کاری است که برای درمانت باید انجام دهی. خشم پایدار ویرانگرترین عکس‌العمل انسان در چالش‌های سخت زندگی است. خشم فقط قدرت آسیب رسانی دارد. هرگز گرهی را باز نمی‌کند و روی زخمی مرهم نمی‌گذارد. خشمگین فقط زخمی می‌کند، فقط می‌تواند هر کسی را که دستانش به او برسد زخمی کند و در دسترس ترین فرد خود اوست. این واقعیت تلخ اسارت در خشم است. شک نکن چندین برابر آسیب هایی که نسرین به تو زده خودش را زخمی و لتوپار کرده است. تو هم در پاسخ خشمهایت بیشتر از همه خودت را مجروح میکنی و این زنجیره تا هلاکت ادامه خواهد. طبق درس هایی که به تو دادم خوب فهمیدی که خشم را نمی شود بخشید. باید معنی را از خشم گرفت تا نفسش بند بیاید. امروز می خواهم درس بالاتری به تو بدهم. خشم روی دیگر وابستگی است. درمان قطعی خشم ها با قطع وابستگی ها اتفاق می افتد. خشم نتیجه مستقیم یک ناکامی است و انسان جایی ناکام می شود که یک وابستگی در او بی پاسخ می مانند. تا وابستگی هست باید منتظر ناکامی باشیم و خشم در کمین نشسته است. زندگی به قول خودت اشتباهی که تو سالها برگزارش می کردی خیلی هم اشتباهی نبود. مثل همه اصلی ترین اولویت تو تشکیل یک دایره امن برای خودت بود که آنجا احساس امنیت بکنی. دایره‌ای که هرچند کوچک و بیکیفیت با همه رنج ها و کاستی هایش اولین و حیاتی ترین نیاز تو را تأمین می کرد. نیاز به احساس امنیت. اگر این دایره را برای خودت نمی ساختی بی‌هویت بودی. بی‌هویتی یعنی بی‌معنایی. یادت هست گفتم که سیستم روانی ما انسان‌ها بدون معنا از هم فرو می‌پاشد. ما نیازمندیم حتماً به بودنمان و زندگی کردنمان معنا دهیم. پس با عجله در به در پیدا کردن هویت‌هایی هستیم که این هویت‌ها به بودن ما معنی دهند. هویت یک همسر و یک پدر تو را از استراب مرگبار بی‌معنایی و بی‌هویتی نجات داد، چون هویت جایگزینی برایش سراغ نداشتی. پس شاید اشتباهی در کار نبوده است. هویت یابی و پذیرش نقش جزو اصلی ترین مراحل بازی ما در زندگی است. شاید به نظر خیلی مسخره بیاید، ما آدم ها به یک بازی کاملا فاقد معنی مجبور شدیم، در حالی که بدون معنی خیلی زود کارمان ساخته می شود. پس مجبوریم در خلأ معنی، در برهوت پوچی، معنایی برای بودنمان خلق کنیم. و سیستم که به ادامه بازی ما نیاز دارد، اسباب بازی های لازم را برای این معنی سازی در اختیارمان قرار می دهد. کودک بودنش را با هدف رسیدن به بزرگسالی معنی می کند و در بزرگسالی برای پیدا کردن معانی جدید برای بودنش شروع به هویت سازی می کند. هویت هایی که هر کدام معنایی را برایش به ارمغان خواهند آورد. هویت یک دانشجو، یک کارمند بانک، یک بیزینسمن، هویت یک همسر، یک پدر، همه این هویت‌ها معنایی را که نیاز داری در اختیارت می‌گذارند. در محدوده این هویت‌ها تو دایره امنی برای خودت می‌سازی تا در آن احساس امنیت و آرامش کنی. پس تو وابسته این امنیت می‌شوی، وابسته هویت‌هایت می‌شوی. در دایره امن کوچک تو این هویت‌ها چندان قابل گسترش و ارتقا نیستند. حد اکثرش این است که پدر به پدر بزرگ، کارمند به مدیر، کارشناس به متخصص و خرده تاجر به ابر تاجر تبدیل شود. بازی کامل شده است. تو در دایره امن خودت آنقدر به این بازی ادامه می دهی تا تاریخ مصرفت تمام شود و بمیری. تو جایی بازی را به هم می زنی که بخواهی پایت را از دایره امنت بیرون بگذاری. این یعنی داری میگویی بازی را قبول نداری. اگر از دایره امن تدارک دیده شده برای خودت بیرون بیایی، ممکن است برگزیده شوی و از بازی اخراجت کنند. اما اغلب این اتفاق نمیافتد و اکثریت هیچ وقت از بازی خارج نمیشوند. تو زنجیر هویت هایت هستی. وابستگی به هویت هایت با قدرت تو را نگه خواهند داشت و به بازی بر می گردانند. می خواهی از دایره امنت به بیرون سرک بکشی. وابستگی ها نمی گذارند. اینجاست که در تو خشم شکل می گیرد. خشم روی دیگر وابستگی است. تو هر قدر هم که ادعا کنی رابطه خراب و بیکیفیتی با همسرت داشتی، اما در دایره امنت وابسته این رابطه بودی. الان این رابطه گسسته و تو یکی از هویت‌هایت رو از دست دادی. و جای آن را خلأ بیمعنایی پر کرده. میخواهم این را درست بفهمی. خشم تو از نسرین فقط پاسخی به کینه ورزی او نیست. اصل خشم تو ریشه در وابستگی هایت دارد. تو خشمگینی چون نسرین هویت هایت را از تو گرفت، هویت هایی که وابستهشان بودی و با آنها احساس امنیت میکردی. برای رهایی از این خشم باید از وابستگی به آن هویت ها رها شدی. بزرگترین چیزی که نسرین از تو گرفت هویت یک همسر و یک پدر بود، هویت هایی که عمیقا وابسته آنها بودی. خشم مهیب تو روی دیگر وابستگی های عمیق توست. برای آزادی از این خشم باید از سلطه وابستگی هایت خلاص شدی. باید هویت های جدید را جایگزین هویت های از دست رفته کنی. تو برای رهایی از خشمهایت باید معنای جدید از بودنت بسازی. اطمینان دارم این درس رو هم به خوبی درک خواهی کرد. منتظر دریافت نامه بعدیت هستم. با احترام دکتر توکلی.